چهار عصر در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در 14 روز از اردیبهشت 1400 درود و سلام دارم به شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو می شنوید. من پروانه وحید منش با شما هستم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما پیش از هر چیز بکتاش خمسه‌پور با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
درود شنوندگان ارجمند. پس از سوئد و آلمان، سازمان اطلاعات هلند اعلام کرده جمهوری اسلامی به تازگی چندین تلاش برای دستیابی به فناوری برنامه سلاح انهدام جمعی صورت داده است. بر اساس گزارش نهادهای امنیتی این سه کشور، جمهوری اسلامی تلاش خود را برای تولید تسلیحات هسته‌ای متوقف نکرده است. شبکه خبری فاکس نیوز اخیراً گزارش داد که سازمان عمومی اطلاعات و امنیت هلند در گزارش ماه آوریل خود اعلام کرده شبکه‌هایی را که سعی در به دست آوردن دانش و مواد لازم برای تولید سلاح کشتار جمعی داشتند کشف و در دستیابی به اهداف خود ناکام کرده است. رسانه‌های داخلی در ایران از مرگ یک کارمند سفارت سوئیس بر اثر سقوط از برجی در شمال شهر تهران گزارش دادند. خبرگزاری مهر به نقل از سخنگوی سازمان اورژانس کشور گزارش داده که دبیر اول سفارت سوئیس از یکی از برج‌های کامرانیه در شمال تهران سقوط کرده است. مجتبی خالدی با تأکید بر اینکه از زمان فوت این فرد زمان زیادی گذشته گفت هنوز مشخص نیست وی خودکشی کرده یا این سقوط صرفا یک حادثه بوده است. سخنگوی سازمان اورژانس گفته که کارگر این فرد متوجه عدم حضور او شده و با پلیس تماس گرفته و پس از بررسی سقوط یک خانم 51 ساله از یکی از برج‌های کامرانی اعلام شده است. وزارت خارجه سوئیس با تایید مرگ یکی از کارکنانش در تهران از ذکر هویت وی خودداری کرده است. پس از قطع روابط دیپلماتیک تهران و واشنگتن، سفارت سوئیس در تهران حافظ منافع ایالات متحده در ایران به شمار می رود. وزارت بهداشت آمار رسمی قربانیان کرونا طی شبانه روز گذشته را 344 نفر اعلام کرده است. با این حساب مجموع درگذشتگان این بیماری از 73,000 تن در کشور عبور کرده است. بر اساس گزارش هایی که مورد تردید کارشناسان است، طی شبانه روز گذشته بیش از 20,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده است. اکنون 102 شهر کشور در وضعیت قرمز، 235 شهر در وضعیت نارنجی و 111 شهر در وضعیت زرد اعلام شدند. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از وقوع سیلاب در 8 استان و مرگ دست کم 10 تن اطلاع داده که 6 تن آنها کارکنان اداره برق در کرمان عنوان شدند.
11 نفر مفقودی داشتیم که تا حدود 11 صبح امروز پیکر 10 نفر از هموطنان عزیزمون رو در عملیات جستجویی که انجام شد پیدا کردند همکاران ما و 546 نفر از متاثرین از این سیلاب ها خدمات امداد و نجات ارائه شد.
خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از مهدی ولیپور گزارش داده که سیل و آب گرفتگی در استانهای اصفهان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، تهران و سیستان و بلوچستان به وقوع پیوسته است. وقوع سیلاب در 8 استان کشور در حالی رخ می‌دهد که هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به اشاره به کاهش 50% منابع آبی ایران خواستار آن شد که امسال بیش از سالهای گذشته در مصرف آب و برق صرفه‌جویی شود. ابوالقاسم حسین پور مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و آبخیزداری سازمان جنگل‌ها اخیراً با اشاره به کاهش 40% بارندگی در کشور طی سال گذشته گفته بود که تا پایان سال 99 تنها 4 استان کشور بارش معمول داشتند.
ممنونم از تو بکتاش. بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. مثل هر روز نگاهی داریم به وضعیت کرونا در ایران. ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید واکسن آمریکایی اگر در جای دیگر تولید شده باشد اجازه ورود به ایران دارد. نگاهی داریم به ماجرای تبادل زندانیان آمریکایی حاضر در ایران و پرداخت 7 میلیارد دلار از سوی آمریکا و تکذیبیه دو طرف درباره این ماجرا. و همچنان اعتراض‌ها به تخریب خاوران ادامه دارد. همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. موضوع ردبندی رنگی شهرها بر پایه همه‌گیری ویروس کرونا در ایران بنابر گفته مقامات جمهوری اسلامی دوچار دگرگونی هایی شده. در همین حال خبر می‌رسد که موضوع ورود واکسن از کشورهای دیگر به خصوص از طریق بخش خصوصی آنطور هم که مطرح شده بود خالی از مشکل نیست. بیشتر بشنویم در گزارش کیانه منوی.
ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت روز سه‌شنبه گفت بهتر از فعالیت‌هایی که در آن نفع اقتصادی وجود ندارد و کمکی به معیشت مردم نمی‌کند ولی در انتشار بیماری نقش دارد را انجام ندهیم و جلوی آن گرفته شود. معاون وزارت بهداشت با این همه گفت که روند بیماری در اکثر نقاط ایران نزولی شده و شهرهای قرمز و نارنجی رو به کاهش هستند. و اما آمار خاص و جزئیاتی ارائه نداد. اما خبرگزاری فارس امروز با چاپ جدولی ادعا کرد که در حال حاضر 102 شهر در وضعیت قرمز، 235 شهر در وضعیت نارنجی و 111 شهر در وضعیت زرد قرار دارند و وضعیت آبی هم از بین رفته است. اما از سوی دیگر ابراز نگرانی‌های شدید را از سوی مقامات در روزهای اخیر شاهد بوده ایم. موضوع گفته‌های زد و نقیض مسئولان همواره از سوی مردم و نهادهای غیر رسمی گیج کننده، غیر مسئولانه و در جهت توجیه اعمال یک رویکرد بد در جهت مدیریت کرونا ارزیابی شده است. یک شهروند میگوید که این عدم توجه ناشی از اعمال سیاست‌های دوگانه مسئولان است.
مشکلی که همیشه داشتیم این سیاست یک بوم و دو هواست. یعنی از اون ور میگیم آقا عید نوروز دور همی نداشته باشیم، شب یلدا دور همی نداشته باشیم، از این ور میگیم نه ما مسجد باید کار کنه، همه بیان استفاده کنن، اونو میگیم مجازی باید برگزار کنیم، اینو میگیم نه حتما باید حضوری باشه.
اما موضوع واکسن در ایران هنوز به شدت تحت شعاع واکسن‌های وارداتی و مشکلات آن و واکسن‌هایی که مقامات ایران می‌گویند تولید داخلی هستند قرار دارد، در حالی که هنوز گفته می‌شود کمتر از 1.5% جمعیت تقریباً 82 میلیونی ایران واکسن کرونا دریافت کردند. گزارش از فساد در واردات و بازار فروش واکسن در ایران منتشر می‌شود. روز گذشته کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرد بعضی شرکت‌هایی که اقدام به واردات واکسن کردند هیچ ارتباطی با این حوزه نداشته و فاکتورهایی که ارائه می‌دهند بسیار اغراق‌آمیز نسبت به قیمت واقعی واکسن بوده و به معضل سفته‌بندی و فساد ارزی اشاره کرد که به گفته او برای واکسن 4 دلاری فرم 50 دلاری قیمت بیاید که به گفته او این واردات قابل صدور مجوز نیست. به گفته کیانوش جهانپور بسیاری از پیش فاکتورهایی که شرکت‌های خصوصی برای واردات واکسن به این سازمان ارسال کردند نشان می‌دهد قیمت واکسنی که می‌خواهند از خارج وارد کنند بعضاً 12 برابر بیشتر از ارزش واقعی واکسن است. او میگوید مأموریت برخی شرکت‌ها در حوزه واکسن نیست و مشخص نیست که رابطه آنها با شرکت‌های واکسن‌ساز چیست. پیشتر دولت جمهوری اسلامی و دیگر نهادهای حکومت ایران بارها بر اینکه بخش خصوصی میتواند با عرض نیمایی واکسن وارد کند تاکید کرده بودند. مقامات ایران واکسیناسیون عمومی را تا کنون با واکسن هایی از جمله اسپوتنیک وی، استرازنکا و سینوفارم از نوع روسی و چینی آغاز کردند. در مورد خرید واکسن های آمریکایی و بریتانیایی هم روز گذشته خبر این بود که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد اگر برند واکسنی آمریکایی باشد و در کشور دیگری تولید شود ما اجازه خرید این واکسن را می دهیم. در بسیاری از محافل میان مردم و محافل غیر دولتی این باور به وجود آمده که موضوع واکسن نیز به طور گسترده‌ای دستخوش مسائل سیاسی است. انعکاس چنین دیدگاهی را در سخنان این شهروند می‌شود شنید.
به نظر من بیشترین مشکل ما اینه که نمیتونیم مردم را واکسینه کنیم. بزرگترین مشکل ما کمبود ارز و واردات واکسنه. به قول سیاست‌هایی که تو نظام داریم میشه گفت مثلا یه جورایی ما مثلا میگیم از فلان جا نباشه، فلان چیز نباشه، فلان ارتباط نداشته باشیم. خیلی چیزا دست به دست، شاید مثلا میشه گفت 40 سال سیاست دست به دست هم داده که مثلا الان وضعیت مردم اینه.
علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین از خرید 3 میلیون دوز واکسن کرونا چینی خبر داده است که به گفته او شرط فروشندگان واکسن این است که شرکت‌های آنها هیچ تعهدی درباره عوارض واکسن و زمان تحویل واکسن نداشته باشند. وی تاکید کرده که ایمنی واکسن چینی مشخص نیست و ممکن است تنها 8 ماه تا 1 سال ایمنی ایجاد کند.
کیان معنوی درباره همه‌گیری ویروس کرونا در این روزهای ایران گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا روز گذشته در یک نشست مطبوعاتی در لندن گزارش‌های منتشر شده در مورد قریب الوقوع بودن توافق با ایران برای آزادی زندانیان دو طرف را رد کردند. برخی از رسانه‌های ایران مدعی شده بودند که ایران در قبال دریافت 7 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده خود دست به تبادل زندانی با آمریکا خواهد زد. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز گذشته بحث تبادل زندانیان سیاسی بین ایران و آمریکا را اساساً تکذیب کرد. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا و همتای آمریکاییش آنتونی بلینکن یک روز پیش از نشست 7 کشور صنعتی جهان خبر منتشر شده درباره تبادل زندانیان دو کشور را رد کردند. آقای راب که کشورش همکنون نازنین زاغری و انوشه آشوری را در تهران در حبس دارد از کار فشرده دولت بوریس جانسون در این باره گفت و تاکید کرد که این وظیفه ایران است که افرادی که خود سرانه بازداشت شده اند و بریتانیا بازداشتشان را غیر قانونی می داند آزاد کند.
Unconditionally to release those who are held arbitrarily and in our view unlawfully.
خبر منتشر شده در تلویزیون المیادین لبنان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا را هم که کشورش سالهاست با این موضوع دست و پنجه نرم می‌کند به واکنش واداشت.
This practice is simply unacceptable.
او در ادامه صحبت‌های همتای بریتانیاییش تأکید کرد که باید به طور گسترده در برابر بازداشت‌های از این دست که با اهداف سیاسی انجام می‌شود موضع‌گیری کرد.
More broadly on this we have to take a stand against the arbitrary detention.
آقای بلینکن بازگشت 4 شهروند زندانی در ایران به آمریکا را اولویت خود اعلام کرد.
I'm determined to bring every American home.
خبر معامله برجامی ایران که در کنار تبادل زندانیان شامل آزادی 7 میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده این کشور و 553 میلیون دلار بدهی بریتانیا بابت معامله نظامی که با وقوع انقلاب به انجام نرسید می‌شود در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم بازتاب پیدا کرد. تا آنجا که سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران را بران داشت تا پاسخی به انتشار این دست خبرها بدهد.
این گزارش‌ها از منابع آگاه تایید نمیشه.
حتی به تعویق افتادن جلسه دادگاه برای حل و فصل مسئله عدم پرداخت بدهی بریتانیا به ایران بر نگرانی‌های خانواده‌های افراد دو تابعیتی زندانی در تهران افزوده است. با این وجود انتشار خبری در روزنامه بریتانیایی گاردین درباره انتقال مراد تاهباز و سیامک نمازی به محلی که به نوشته این روزنامه پیش از این زندانیان آمریکایی در آستانه تبادل با واشنگتن در آنجا نگهداری می‌شدند، در کنار حرف‌های علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی که یک هفته پیشتر از تمایل دولت مطبوعش در این باره گفته بود، گمانه‌های مطرح شده را تقویت می‌کند.
ما مایلیم تمام زندانیان تحریمی که به ناحق در بازداشت و زندان‌های آمریکا به سر می‌برند و همینقدر اعلام می‌کنم که تعدادشان بیش از زندانیان آمریکایی در ایران هست، بنابر ملاحظات انسان دوستانه آزاد بشن.
از زمان آغاز تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای برجام، صدا و سیمای جمهوری اسلامی چند خبری را به نقل از منابع مطلع منتشر کرده است. تا آنجا که عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران در وین، در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: من نمی‌دانم این منبع مطلع پرس تیوی در وین کیست، اما او مطمئناً مطلع نیست. حالا هم خبری درباره معامله برجامی منتشر می‌شود. آن هم در زمان پایان دور سوم مذاکرات غیر مستقیم ایران با آمریکا در چارچوب کمیسیون مشترک برای احیای برجام، به وقتی که طرف ایرانی بیشتر و طرف آمریکایی محتاطانه تر از پیشرفت گفتگوها ابراز رضایت کردند. عباس عراقچی در آخرین صحبت‌های خود در این باره تلاش کرده است تا تصویر متعادلی از آنچه در وین گذشت ارائه دهد.
یه مقدار پختگی بود پیدا کرده، بحث‌های مقدار روشن‌تر شده، الان فاصله‌ها دقیق‌تر شده، اختلافات روشن‌تر هست.
با این وجود هنوز نگرانی‌های اسرائیل درباره بازگشت احتمالی آمریکا به برجام در کنار دیگر بازیگران منطقه‌ای پابرجاست. از همین روز که کریس کونز رئیس کمیته روابط خارجی سنا در سفری به امارات نگرانی‌های این کشور را مشروع و قابل درک می‌داند. همسایگانی که خواهان توافقی جامع و مانع با ایران درباره برنامه موشک‌های بالستیک این کشور و حضور منطقه‌ایش هستند و حتی پیشتر می‌خواستند در مذاکرات هم حاضر باشند که طرف ایرانی زیر بار آن نرفت. از طرفی در زمانی که ایران با عربستان سعودی مذاکراتی را با میانجیگری عراق آغاز کرده و لحن ریاض هم نسبت به تهران ملایم‌تر شده است، شیعیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی از حملات موشکی و پهپادی تازه‌ای به فرودگاه نجران و پایگاه هوایی ملک خالد خبر دادند. همزمان 4 راکت کاتیوشا هم پایگاه نظامی بلد در شمال بغداد را که سکونتگاه برخی از پیمانکاران آمریکایی است هدف قرار داده. آن هم در روزی که سران 7 کشور صنعتی جهان پس از همگیری کرونا برای اولین بار در لندن گرد آمدند تا نشستی را برگزار کنند که ایران هم یکی از محورهای آن است. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در توییتی از تأکید خود بر استفاده از فرصت این نشست برای حرکت به سمت بازگشت آمریکا و اجرای کامل توافق هسته‌ای نوشته است.
محمد زرقامی درباره مذاکرات برجامی و نظرات متفاوت دو گروه بر سر تبادل زندانیان و دریافت پولهای بلوکه شده ایران گزارش می‌داد. اما در همین ارتباط رادیو فردا نظر حسن شریعت‌مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار رو جویا شده که با هم می‌شنویم.
ایران نشون داده که یک مذاکرات مسیر دو یا ترک تو رو همیشه با آمریکایی‌ها داره و طرف مقابل که میخواد که در زمان روحانی این کارو نشه، حمله به عربستان سعودی، حمله به یک پایگاه نظامی در عراق، حمله به ناوهای آمریکایی در خلیج فارس، همه اینا نشون میده که عده‌ای به هر قیمتی نمیخواهند که این دستاوردها نصیب دولت روحانی بشه، هرچند که خودشون مذاکراتشون رو ادامه میدن. بنابراین همه این کارشکنی ها هست. این نوع در حقیقت بدبستان ها نشان میدهد که آقای روحانی هم گروگانگیری رو وسیله پیشبرد اهداف خودش میدونه و در این مورد با بقیه هیچ اختلافی نداره. بسیار متاسفم اگر چنین مسیری مورد پذیرش انگلستان و آمریکا هم قرار بگیره و امیدوارم که فشار دیپلماتیک کافی منجر به آزادی این زندانیان بشه و تشویق نامه‌ای برای گرفتن بقیه با دادن چنین امکاناتی به ایران فراهم نکنه.
حسن شریعت مداری درباره روابط ایران و آمریکا و مذاکرات برجامی توضیح میداد. اما در حالی که مقام‌های رسمی ایران و آمریکا خبر یک رسانه درباره توافق در زمینه آزادی زندانیان دو تابعیتی و دریافت بخشی از اموال توقیف شده ایران را تکذیب کردند، گزارش‌ها از زندان اوین حاکی از آن است که دو تن از زندانیان دو تابعیتی، سیامک نمازی و مراد طاهباز، به سلول انفرادی منتقل شدند، روندی که پیشتر قبل از آزادی برخی دیگر از زندانیان آمریکایی طی شده بود و از جمله روزنامه گاردین میگوید میتواند در ارتباط با این موضوع باشد. رادیو فردا نظر تارا سپهریفر محقق امور ایران در دیدبان حقوق بشر را جویا شده که با هم میشنویم.
این گونه مذاکرات در روندی بسیار غیر شفاف و به معنای واقعی در پشت درهای بسته انجام میشه و در بسیاری از موارد تا این تبادل زندانی انجام نشه، یعنی تا وقتی که کسانی که قرار مبادله بشن سوار هواپیما نشند، واقعا نمیشه مطمئن بودش که این روند در حال انجام شدنه و یا اینکه به نتیجه میرسه. در موارد گذشته هم بوده که اخباری منتشر شده اما در نهایت مشخص شده که صحت نداشته یا به هر دلیلی مانع ایجاد شده. مثلا در مورد خانم کایلی گیلبرت مور، از موقعی که خبر انتقال ایشون به بند دوالف زندان اوین اومد تا موقعی که خبر آزادیشون منتشر شد چند هفته طول کشید. بعضی وقتا نگران میشم که انتشار این اخبار بدون صحت سنجی کامل نه تنها میتونه روی خانواده ها تاثیر منفی بذاره، بلکه حتی میتونه مانعی در مسیر چنین مذاکراتی باشه. به هر حال خانواده ها که عزیزانشون در زندان هستند بسیار مستأصل هستند، با توجه به اینکه ما میدونیم روند دادرسی در این موارد خصوص بسیار غیر شفاف، بسیار دور از موازین عادلانه بوده و با هر خبری بالا پای میشن و منتظر نشانه های مثبت هستند. اما همونطور که گفتم در این مرحله نمیشه بیشتر از این مطمئن بود. ما از مقامات ایرانی شنیدیم که بارها درخواست مبادله کلیه زندانیان ایرانی آمریکایی رو کردند و مقامات آمریکایی هم گفتند که موضوع زندانیان رو در مذاکرات مطرح میکنند، اما بیشتر از این ما هنوز هیچ تاییدی رسمی نداریم. ما بعد از آزاد شدن هر فردی که بیگناه و یا رعایت نشدن حقوقش در زندان استقبال بکنیم. این کسانی که بدون هیچ گونه شفافیت و دادرسی عادلانه در پشت میله های زندان هستن، حتی یک روز هم بیشتر نباید در پشت میله ها بمونن. اما بحثی که وجود داره اینه که هر فرد طبق قوانین بین المللی حق داره که به صورت خودسرانه بازداشت نشه و در صورت اینکه متهم به جرمی، به جرم شناخته شده هست، از موازین دادرسی عادلانه برخوردار باشه. این روند غیر شفاف اگر تبدیل به رویه بشه در نهایت به تضعیف عدالت در ایران و در آمریکا و در می انجامد. از این نظر این مسئله خیلی مهمه که دولت هایی که با ایران مذاکره میکنن تمام تلاششون رو برای آزادی این زندانیان انجام بدن، اما آگاه باشن به اینکه پروسه دادرسی عادلانه چیزی هستش که نباید اجازه داد که نقضش به یک رویه تبدیل بشه. و متاسفانه من فکر میکنم ما در سالهای گذشته در تمامی موارد کسانی که تابعیت مضاعف داشتن بر تابعیت ایرانی، اکثرشون حداقل در قبال امتیازهای آزاد شدن، بعضی هاشون هم در مقابل به خاطر مسائل انسان دوستانه، اما اکثرشون در قبال امتیازهای آزاد شدن و با وجود اینکه هیچ کدوم از دولت‌ها به صورت رسمی رو تایید نمی‌کردن، ما الان می‌بینیم که این مسئله رسماً به عنوان درخواست از سوی دولت ایران داره مطرح میشه.
تارا سپهریفر محقق امور ایران در دیدبان حقوق بشر توضیح میداد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران از حملات موشکی و پهپادی دیگر به عربستان سعودی خبر دادند. سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها گفت روز دوشنبه دو موشک بالستیک بدر و چهار پهپاد از نوع قاصف فرودگاه نجران و پایگاه هوایی ملک خالد در جنوب عربستان را هدف قرار دادند. مقام‌های امنیتی عراق نیز روز گذشته اعلام کردند پایگاه نظامی بلد در شمال بغداد که برخی از پیمانکاران آمریکایی در آن ساکن هستند، با دست کم چهار راکت هدف قرار گرفته است. در همین زمینه همراه هستیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن آلمان. آقای حسینی فرد، در حالی که گمان زنی ها درباره آینده برجام و حل و فصل موضوع تحریم ها شدت گرفته، این حملات که گفته میشه به تحریک ایران هم صورت میگیره، چه نشان از چه موضوعی داره؟ از چه چیزی خبر میده؟
حملات پیام‌های متفاوتی داره. در مورد بگیریم که در مورد عراق از قبل ادامه داشته و این پیام میرسونه که اول همچنان ایران در مورد خروج نیروهای آمریکایی از عراق داره دنبال میکنه این سیاست رو با حدی از اعمال فشار از طریق نیروهای نیابتی که داره و حملات گاه و بیگاهی که به نیروهای آمریکایی میشه، و در این حال این پیام رو هم به مذاکرات وین هم میرسونه که ما علارغم که با شما مذاکره میکنیم، اولا تا پایان مذاکرات اعتمادی با شما نداریم، و ثانیاً مذاکرات هم که تموم بشه حتی در مورد برجام به جایی برسیم، ما اصولا در مورد مسائل دیگه همچنان پرونده هامون بازه و لزوماً این نیست که با آمریکا راجع به مسائل دیگه بخوایم توافقاتی انجام بدیم. و مسئله خروج آمریکا از منطقه براش مظاهران جدی است. مثلا اون حملاتی که حوثی ها انجام میدن، خب میدونیم که با عربستان هم مذاکراتی در جریانه، باز اون هم حاوی از این پیامه که به عربستان هم میگن که درسته که ما مذاکره میکنیم، ولی همچنان اهرم فشار رو ولی سر شما نگه میداریم تا اعتماد کامل نشون دهیم، یعنی که ما اعتماد کامل نداریم، تا اینکه هم امتیازهای اساسی بگیریم و هم اینی که به اصطلاح روسیه ها سهم عمده رو در قدرت بگیرن. بر صورت اون چیزی که آقای خامنه ای روز یک شنبه در سخنرانیش باز عنوان کرد که میدان اصطلاح محور اصلی سیاست خارجی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی و این سپاه قدس که مدیریت میکنه، همه اینها رو بذاریم کنار هم میبینیم که تطبیق داره با نوع نگاه آقای خامنه ای.
آقای حسینی فرد، هیئت آمریکایی روز گذشته در وارد خاورمیانه شده و قراره با مقام‌های مسئول در کشورهای منطقه دیدار کنه. گفته شده یکی از مهمترین مباحث گفتگوها ایران هست. با توجه به روند برجام، چه نگرانی‌هایی هنوز در بین کشورهای منطقه وجود داره در خصوص ایران؟
در این منطقه شاید قسمت مثل خود اسرائیل انتظار داشتند که حالا که آمریکا برخلاف دولت ترامپ وارد مذاکره میشه، در دو سه عرصه خب اسلام ملاحظات و دغدغه های اینها رو هم در نظر بگیره. یکی همین که اصولا تا اونجایی که ممکنه برنامه هسته‌ای ایران بیش از پیش سیر کنترل در بیاد، حالا که نمیخوان تمامش رو بربچینند، و در این حال راجع به سیاست منطقه یا موشکی جمهوری اسلامی هم به نوعی این اطمینان داده بشه به این کشورها که راجع به اونها هم در جهت مهار جمهوری اسلامی یا چه از طریق مذاکره چه از طریق اهرم‌های دیگه اقدام خواهد شد. اینی که خب با این مذاکراتی که داره پیش میره واقعا چقدر اینها ملحوظ بشه درش و خواست این کشورها هم تأمین بشه، مسئله بسیار با ابهام بزرگی روبروست، و همین هاست که شاید مقدار مذاکرات وین هم مشکل کرده. یعنی هم اینی که آمریکایی‌ها تا اونجایی که ممکنه اهرم‌های تحریم رو در دست خودشون نگه بدارن برای سایر رسولا پرونده‌های بازی که با ایران دارند، و همینه که به اسلام ملاحظات این کشورهای همسایه رو و خواستاری که داره اونها رو هم بتونن به نوعی در این مذاکرات ملحوظ بکنن و به اصطلاح بهشون توجه بکنن. از این جهتش مزیت پیچیده است، هرچند که خب این گروه هایی هم که اومدن منطقه از آمریکا و این حرفا، با توجه به این سیاست ایران که حملاتش همچنان ادامه میده، با توجه به لحن و سخنرانی آقای خامنه ای که به اصطلاح سپاه قدس رو میکنه محور سیاست خارجی جمهوری اسلامی، کار آسونی برای اقناع این کشورها ندارن که بخوان به اصطلاح این رضایت رو بدن یا اطمینان خاطرشون جمع بکنن که ایران در یک مسیر عادی و متعارف خواهد افتاد.
سپاسگزارم. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه با ما بود با نگاهی به سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه
مرد غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
اما در پی اعلام خبرهایی از مرگ پشت سر هم دانشجویان پزشکی تخصصی در ایران، دو مسئول نهادهای درمانی ایران در گفتگو با خبرگزاری رکنا از آسیب‌های روانی بسیار به این دانشجویان خبر داده و گفتند که علت این مرگ‌ها در دست بررسی است. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. تا اینجا این مجله بعد از ظهر هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.